با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 17. عیسی دوباره مرگ و قیام خود را اعلام می‌کند. برای سومین بار خداوند به شاگردانش یادآوری می‌کند که او خواهد مرد و دوباره از مردگان برخواهد خواست. در متی فصل 17 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: در همان روز که در جلیل به سر می‌بردند، عیسی به ایشان گفت: به زودی من به دست مردم گرفتار خواهم شد. ایشان مرا خواهند کشت، اما روز سوم باز زنده خواهم شد. شاگردان با شنیدن این سخن بسیار غمگین شدند. این سومین دفعه است که او با شاگردانش در مورد مرگ و رستاخیز خود سخن میگوید. اولین بار زمانی بود که در قیصریه فیلیپی بودند. اکنون او در منطقه جلیل در مسیر راه خود به سوی اورشلیم است و به این موضوع دوباره اشاره میکند. تمام آنچه شاگردان میتوانند انجام دهند این است که احساس غم و اندوه کنند. پول مالیات از دهان ماهی. در متی فصل 17 آیه 24 می‌خوانیم: وقتی به کفرناحوم رسیدند، ماموران وصول مالیات خانه خدا پیش پتروس آمده از او پرسیدند: آیا استادتان مالیات نمی‌دهد؟ مالیات آن پول معین شده برای حمایت و تأمین معبد بود. در متی فصل 17 آیه 25 می‌خوانیم: پتروس جواب داد: البته که می دهد. سپس وارد خانه شد تا موضوع را به عیسی بگوید. ولی پیش از آن که سخنی بگوید، عیسی از او پرسید: پتروس، چه فکر می کنی؟ آیا پادشاهان جهان از اطبای خود باج و خراج می گیرند یا از بیگانگانی که اسیر شدند؟ عیسی پیشی گرفت و مانع ادامه سخن پتروس شد. در متی فصل 17 آیه 26 می خوانیم: پتروس جواب داد: از بیگانگان. عیسی فرمود: خب پس اطبا از پرداخت باج و خراج معافند. عیسی سعی می‌کند به پتروس نشان دهد که همان گونه که اعضای خانواده سلطنتی از دادن مالیات معاف هستند، او نیز به عنوان پسر خدا مجبور به پرداخت مالیات برای حمایت از خانه خدا نیست. در متی فصل 17 آیه 27 می‌خوانیم: ولی به هر حال برای اینکه ایشان را نرنجانیم، به ساحل برو و قلابی به آب بینداز و اولین ماهی که گرفتی دهانش را باز کن، سکه‌ای در آن پیدا می‌کنی که برای مالیات ما دو نفر کافی است، آن را به ایشان بده. روش او برای تهیه پول مالیات مطمئناً جدید بود. حداقل این رو باید گفت: اکنون خداوند ما آشکار می‌کند که تمام آنچرا که آدم از دست داد او در اختیار دارد. خلقت مطیع او بود. همانطور که پتروس از او اطاعت کرد، آن ماهی نیز مطیع او بود. من ایمان و باور دارم که خدا به آدم نیز همین اختیار و سلطه را بر تمام خلقت داده بود، اما آن را در زمان سقوط خود از دست داد. در پیدایش فصل 1 آیه 26 می‌خوانیم: سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. در تبدیل چهره و بدن عیسی شاهد احیای انسان بر اساس هدف اصلی خدا برای او می‌باشیم و در صحنه پرداخت مالیات شاهد احیای انسان در جهت انجام کار اصلی او هستیم. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 17 از انجیل متی به پایان می‌رسد و اکنون به مطالعه و بررسی فصل 18 از انجیل متی توجه کنید. انجیل متی فصل 18. موضوعات این فصل عبارتند از فرزند کوچک، گوسفند گم شده، رفتار در کلیسای آینده، مثل درباره بخشیدن. در چند فصل بعدی به نظر نمی رسد که پیشرفتی در جنبش مطرح شده در انجیل متی دیده شود. اما آنها نقطه تاریکی را که به علت تغییر جهت ناگهانی در پادشاهی آسمانی به علت رد شدن پادشاه آشکار شده بودن را تکمیل و پر می سازن. در متا فصل 13 در مثلهای اسرارآمیز متوجه اشارات کلی داده شده در مورد پادشاهی آسمانی در ارتباط با عصر حاضر شدیم، اما هنوز سوالاتی هستند که بایستی پاسخ داده شوند. این فصلها جهت پاسخ دادن به بسیاری از آن سوالها مفید می باشند. اکنون متوجه می شویم که تولد دوباره جهت ورود به پادشاهی آسمانی ضروری است. یک فرزند کوچک موضوعی برای آموزش و درس گرفتن می شود. در متا فصل 18 آیه 1 می خوانیم: همان لحظه شاگردان نزد عیسی آمده پرسیدند که کدام یک در ملکوت خدا مقام بزرگتری خواهند داشت؟ در این فکرم که آیا شما در اینجا اشاره‌ای به یک جاه طلبی جسمانی و دنیا را پیدا می کنید؟ ممکن است فقط به خاطر این باشد که من یک ذهن منتقد دارم، اما برای من به نظر می رسد که این مردان در حال صحبت کردن در مورد این موضوع بودند و ممکن است دو یا سه نفر از آنان احساس کردند که ایشان بر اساس دلایل کافی می توانستند بزرگترین در پادشاهی آسمانی باشند. بنابراین خداوند یک عمل مهیج و مؤثر انجام داد. در متا فصل 18 آیه 2 می خوانیم: عیسی طفل کوچکی را صدا زد و او را به میان شاگردان آورد. این کار به ما چه می گوید؟ به ما می گوید که آن فرزند کوچک بدون درنگ و تأمل به سوی خداوند آمد. در مرقس فصل 10 آیه 14 خداوند گفت: اجازه دهید فرزندان کوچک به نزد من بیایند و مانع آنان نشوید. مشکل در این نبود که فرزندان کوچک را تشویق کنند تا به نزد او بیایند، بلکه مشکل در متوقف کردن بزرگسالان بود که مانع آمدن این کوچکان به سوی عیسی می شدند. این یک تصویر دوست داشتنی است که در اینجا داریم. خداوند ما این فرزند کوچک را گرفته و در میان آنان می گذارد. در متا فصل 18 آیه 3 می خوانیم: و گفت تا از گناهانتان دست نکشید و به سوی خدا باز نگردید و مانند بچه های کوچک نشوید، هرگز نخواهید توانست وارد ملکوت خدا گردید. این آیه ای است که مطمئنن مورد سوء استفاده و بدفهمی قرار گرفته است. اما به یاد داشته باشید که خداوند عیسی در حال صحبت درباره تبدیل شدن است و نه ارتجاع و برگشت به عقب. بعضی افراد فکر می‌کنن که این آیه به معنی این است که شما بایستی به عقب، به دوران بچگی خود، به یک شکل و روش غیر معمول برگردید، یا اینکه بایستی به صورت یک نوجوان در رفتار و اعمال خود درآیید تا بتوانید وارد ملکوت آسمان شوید. خداوند در حال صحبت در مورد برگشت به بچگی گذشته نیست، بلکه منظور او رفتن به یک زندگی جدید است. در اینجا خداوند ما یک دیدگاه منطقی به فکر شاگردانش می‌دهد، در حینی که توجه آنان را از موضوع نگاه داشتن جایگاه و مقام اول در ملکوت به سمت یک مطلب مهم مقدماتی و اساسی جلب می‌کند، یعنی قادر بودن به این که مطمئن شوند که به ملکوت آسمان وارد می‌شوند. این نکته همانقدر مهم و اساسی است که یوحنا فصل 3 آیه 3 میگوید: عیسی جواب داد اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم عین حقیقت است. نکته مهم مورد تاکید در این آیه تولد تازه و دوباره است. شما بایستی یک فرزند کوچک شوید، به این معنی که بایستی دوباره متولد شوید. وقتی دوباره متولد شوید، شما از لحاظ روحانی مانند یک بچه شروع می کنید. متاسفانه افراد بسیاری هستند که نابالغ بودن روحانی خود را تشخیص نمی دهند. وقتی من در شهری کشیش یک کلیسای بزرگ بودم، واقعا متعجب می شدید از انواع درخواست هایی که از سوی به اصطلاح نوع ایمانان که نزد من می آمدن و می خواستن شهادت های ایمانی خود را بدهند. من احساس می کردم که در اصل از همان نوع استدلال شاگردانی است که می خواستن بزرگترین در ملکوت آسمانی باشند. خداوند ما می گوید که اگر شما ایمان آورده و تبدیل شده اید، به سن روحانی خود فکر کنید. شما بایستی یک فرزند کوچک شوید. آیا یک فرزند کوچک بایستی برخیزد و فوراً شهادتی را به زبان آورد؟ آیا یک فرزند کوچک بایستی مقام خادمی در کلیسا را داشته باشد؟ در فهرست قابلیت‌ها برای خادم یا ناظر کلیسا، پولس رسول افراد نوعیمان را مطرح نمی‌کند. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: کشیش نباید تازه ایمان باشد، زیرا ممکن است از اینکه انقدر زود به این مقام گمارده شده دچار غرور گردد. غرور نیز نخستین گام به سوی سقوط است، همانطور که شیطان نیز از همین راه سقوط کرد. من فکر می‌کنم که خداوند ما در اینجا چیزی مانند این مطلب را مورد نظر داشت. در متی فصل 18 آیه 4 می‌خوانیم: پس هر که خود را مانند این بچه کوچک فروتن سازد، در ملکوت خداوند بزرگترین خواهد بود. وقتی برگردید و تولد دوباره جهت ورود به ملکوت و پادشاهی را مورد تأکید قرار دهید، آنگاه پی می‌برید که آن شخصی که خود را مانند یک فرزند کوچک فروتن و متواضع ساخته است، بزرگترین در پادشاهی و ملکوت می‌باشد. در متی فصل 18 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: و هر که به خاطر من خدمتی به این بچه‌ها بکند، در واقع به من خدمت کرده است. ولی اگر کسی باعث شود یکی از این بچه‌های کوچک که به من ایمان دارند، ایمان خود را از دست بدهد، بهتر است که آن شخص سنگ آسیابی به گردن خود ببندد و خود را به قعر دریا بیندازد. کلمه ایمان را از دست دادن در اینجا به مفهوم هدایت کردن به سمت گناه است. عیسی با کلمات شدیدی در مورد آن هشدار می‌دهد. به نظر من می‌رسد که آنچه او در این بخش انجام می‌دهد این است که بشارت به بچه‌ها را یک امر و دستور خدایی می‌سازد. او به کار به دست آوردن بچه‌ها برای مسیح یک ارجحیت مهم می‌دهد. من تمام کسانی را که امروز در خدمت بشارتی به بچه‌ها می‌باشند می‌ستایم. هیچ چیزی مهمتر از آن وجود ندارد. داستانی در مورد یک مبشر می‌باشد که روزی بعد از یک جلسه به خانه آمد. خانواده‌اش از او پرسیدند که چند نفر امروز تازه ایمان آوردند و او گفت: دو نفر و نصفی. خانواده او گفتند: او یعنی دو بزرگسال و یک بچه خدا را به عنوان منجی خود قبول کردند؟ او پاسخ داد: نه نه، دو بچه و یک بزرگسال خداوند را پذیرفتند. و سپس ادامه داد: فرد بزرگسال یک پیرمرد بود و فقط نیمی از زندگیش را داشت که بدهد. او فقط نیمی از یک نوع ایمان بود. فرزندان کوچک مهم هستند. در متی فصل 18 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: وای به حال این دنیا که باعث می‌شود مردم ایمانشان را از دست بدهند. البته وسوسه همیشه وجود دارد، ولی وای به حال کسی که مردم را وسوسه کند. پس اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، قطعش کن و دور بینداز. بهتر است بدون دست و پا وارد بهشت شوی تا اینکه با دست و پا به جهنم بروی. من نمیتوانم به چیزی سختتر و شدیدتر از این فکر کنم. در متی فصل 18 آیه 9 الی 10 میخوانیم: و اگر چشمت باعث میشود گناهی کنی، آن را از حدقه درآور و دور بینداز. بهتر است با یک چشم وارد بهشت شوی تا اینکه با دو چشم به جهنم بروی. هیچگاه این بچه های کوچک را تأخیر نکنید، چون آنها در آسمان فرشتگانی دارند که همیشه در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر می شوند. خداوند ما می گوید ما نبایستی یکی از این کوچکان را حقیر بشماریم. وقتی یکی از آنان بمیرد، روح او فوراً به نزد خدا می رود که با او باشد. دوست من، همه بچه های کوچک به آسمان می روند. اگر شما بچه کوچکی را از دست داده اید، دانستن این موضوع باعث تسلی و آرامش عظیم برای شما می شود. آنها به بهشت می روند. نه به خاطر اینکه بیگناه یا معصوم هستند یا اینکه به شما که ایماندار هستید تعلق دارند، بلکه آنان به بهشت می روند زیرا عیسی مسیح برای آنان مرد و جانش را فدا کرد. این منظور خداوند ما است وقتی می گوید ایشان را گمراه نکنید، حقیر نشمارید، بگذارید به نزد من بیایند، حتی اگر بمیرند روح‌های آنان در آنجا در حضور پدر من خواهد بود. بنابراین بسیاری از والدین درباره وضعیت ابدی بچه‌های کوچک خود در حیرت و تعجب می‌باشند. داوود پادشاه در مورد فرزندش می‌دانست. وقتی پسر کوچک او از بتشبع مریض شد، او بسیار زیاد درباره زندگی فرزندش نگران شد. در ارتباط با این موضوع در دوم سموئیل فصل 12 آیه 15 الی 23 نوشته شده است: او روزه گرفت و اشک‌زاری کرد و مدت‌ها در دعا سجده می‌کرد، اما وقتی فرزندش مرد برخاست، خود را شست، لباسش را عوض کرد و به خانه خدا رفته و در آنجا شروع به عبادت و پرستش کرد. خادمین او از رفتار او تعجب کردند و داوود پادشاه در دوم سموئیل فصل 12 آیه 22 الی 23 برای آنان اینگونه توضیح داد: وقتی بچه زنده بود روزه گرفتم و گریستم، چون فکر می‌کردم شاید خداوند به من رحم کند و بچه را زنده نگه دارد. اما حال که بچه مرده است دیگر چرا روزه بگیرم؟ آیا می‌توانم او را زنده کنم؟ من پیش او خواهم رفت ولی او نزد من باز نخواهد گشت. او یقین داشت که روزی نزد او خواهد رفت. این یک حقیقت بسیار با ارزش است. افراد بسیاری هستند که بچه های کوچک خود را از دست دادند و من هم بچه کوچک نخست‌زاده خود را از دست دادم. او که دختر کوچک من بود اکنون در قبرستان دفن است و بعضی وقتا من به آنجا می روم و دستگلی را روی قبر او می گذارم. می دانم که او آنجا نیست. او نزد خدا است، اما من به آنجا می روم زیرا آن تمام چیزی است که از او اکنون برای من باقی مانده است. اما روزی در یک فردای طلایی من او را در بهشت آسمانی ملاقات خواهم کرد و من دختر کوچک خود را در آنجا خواهم دید. او نجات یافته است. من دو فرزند دارم، یکی در بهشت آسمانی و دیگری اینجا روی زمین است. اعتراف میکنم که من بیشتر نگران آن یکی هستم که اینجا هنوز روی این زمین زندگی میکند تا آن دیگری که در بهشت آسمانی میباشد. من میدانم فرزند نخست‌زاده من در کجا است و روزی نیز من به نزد او خواهم رفت تا برای همیشه با او باشم. دقت و توجه به احساس خداوند ما در مورد بچه ها بسیار مهم است، به خصوص در زمان ما که جنایات زیادی بر علیه بچه های کوچک به انجام می رسند. اخیراً من در اخبار در مورد یک مادر و ناپدری خواندم که دختر بچه کوچکی را سر راه گذاشته بودند. از اتفاقی که افتاده بود شوکه شدم. آنان فقط می خواستن از دست آن بچه خلاص شوند. بعضی افراد فکر می کنند جهنمی وجود ندارد، اما می خواهم این را بگویم اگر حتی جهنمی وجود ندارد، برای افرادی مانند این اشخاص بایستی جهنمی وجود داشته باشد. و بدانید که این جهنم وجود دارد. خداوند ما با شدیدترین نوع گفتاری موجود به ما در مورد گناه و تجاوز و توهین به بچه ها و اذیت و آزار آنان هشدار می دهد. مثل گوسفند گم شده. اکنون خداوند ما مثل عالی گوسفند گم شده را تعریف می کند. در متی فصل 18 آیه 11 می خوانیم: من آمدم تا گمراهان را نجات بخشم. این مثل با مثل گم شده در انجیل لوقا فصل 15 تفاوت دارد. کلید این مثل در کلمه نجات دادن است. در لوقا فصل 15 تأکید به روی پیدا شدن گم شده است و در انجیل متی فصل 18 تأکید به روی نجات دادن گم شده می باشد. در متی فصل 18 آیه 12 الی 13 می خوانیم: اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از گله دور بیفتد و گم شود، آن مرد چه می کند؟ آیا آن 99 گوسفند دیگر را در صحرا رها نمی کند تا به دنبال گوسفند گم شده اش برود؟ بلی، او می رود و وقتی آن را پیدا کرد، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفندی که جانشان در خطر نبوده است. دقت کنید که او چگونه این موضوع را به پایان می رساند. او هنوز در ارتباط با بچه های کوچک فکر می کند. در متی فصل 18 آیه 14 می خوانیم: به همین ترتیب خاص پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از این کودکان از دست برود و هلاک شود. او از آنان تا زمانی که به سنی برسند که خود عهده‌دار مسئولیت شوند مراقبت و مواظبت خواهد کرد. اما ای والدین، شما مسئول هستید که آنان را به سوی مسیح هدایت کنید. من از این ترسان و نگران هستم که سیستم اداری مدارس در بسیاری از مناطق دنیا از بچه های ما به عنوان موشهای آزمایشگاهی برای دیدگاه‌های فلسفی انسانی خود سوء استفاده کنند. نوجوانان و جوانان بهای سنگینی را در اتاقهای درس مدارس عصر حاضر می پردازند. دوست من، ما مسئولیت عظیمی را در حضور خدا در این مورد داریم که بایستی آن را بسیار جدی‌تر بگیریم.